نویسنده کتاب آقای هانس اصل ادعاش اینه که این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم پیوسته در حال بهتر شدنه. بعدم میاد دستمونو میگیره، میبرتمون به یک سفر زمان و مکان و نشونمون میده که اوضاع از کجا به کجا رسیده و قشنگیش هم اینه که پشت همه ادعاهایی که میکنه فکت ها و داده های واقعی هستن. در اصل کتابش در کنار پیام اصلی که داره و کار اصلی که داره میکنه یه دعوتی هم هست به این که چطوری توی قضاوت هامون فکت ها رو بکنیم محور اصلی نتیجه گیری و چطور دقیق تر حرف بزنیم، درست تر فکر کنیم، منفی نگر نباشیم، بی خودی خطای دید نداشته باشیم. از این نظرها کتابش واقعا کتاب ارزشمند و آموزنده ایه. غافلگیر کننده ترین نکتهش هم یا یکی از غافلگیر کننده ترین نکاتش هم اینه که ببینیم که نه تنها ما آدمای معمولی و عامی، بلکه خیلی از متخصصین و کارشناسان امر هم چقدر گاهی اسیر این خطاهای منفی نگری میشن و دنیا رو خیلی بدتر از اون چیزی که هست تصور میکنن. دیدشون به دنیا خیلی بدتر از واقعیته. و چطور آدمای به این باهوشی خطاهایی به این بزرگی میکنن؟ نویسنده دستمونو میگیره، میبرتمون تو مغز آدمیزاد ببینیم که چرا و چطور سیمکشی ما اینطوری شده که با منفی فکر کردن احساس امنیت بیشتر میکنیم، احساس آرامش میکنیم. با مثال، نمودار، شکل، فکت به همون نشون میده که ما 10 تا غریزه داریم که اینا باعث میشن که درکمون از دنیا کامل و درست نباشه. یکی یکی این غرایز گمراه کننده رو معرفی میکنه، کلی هم راهنمایی و نکته و اینها داره که یادمون میده مثلا حواسمون باشه کارایی رو که از این به بعد داریم میکنیم، فکرایی رو که از این به بعد داریم میکنیم مقداری اصلاح کنیم، مغزمون رو تمرین بدیم که از یک لنز شفافتری دنیا رو ببینیم. شروع قصه هم برای خود آقای هانس اینجا بوده که میگه من دیدم دانشجوام توی کلاس دید خیلی قدیمی و منقرض شده ای دارن، منقضی شده ای دارن نسبت به دنیا. هم خطاهای فکریشون زیاده، هم کلن زیادی پرتن، زیادی نادانن. دنیا رو مثلا دو تیکه میبینن، خوب و بد، فقیر و غنی، پیشرفته و در حال پیشرفت، و از همه مهمتر و معمولتر شرق و غرب، و دو تا گروه جدا میبینن یعنی از هم دیگه. این تقسیم کردن دنیا به دو جهان، شرق و غرب، یه غریزه ای درست کرده. از یه غریزه ای میاد به اسم غریزه شکاف، اینستینکت گپ، و بعد میگه که این راه رو باز کرده برای تحلیل های بسیار غلط و گمراه کننده. دیدم دید پرتیه، دید غلطی نبوده. یه زمانی دنیا اینطوری بوده کمابیش، ولی الان دیگه اینطوری نیست. اینطوری نیست که شما بتونی راحت بگی غرب یه جاییه که مدرنه و پیشروه و ثروتمنده و شرق یه جاییه که قدیمی فقیر در حال توسعه است. مشکلش هم میگه اینه که شما این دیدو داشته باشی، بعد به راحتی میای درباره شاخصهای مثل امکانات درمانی، مرگ و میر کودکان، سطح درآمد، اندازه خانواده، وضعیت آموزش، کیفیت آموزش، درباره همه اینا یه سری نتیجه گیریایی میکنی از همون تقسیم بندی ساده و ساده لوحانت، و واسه خودت یه نظری پیدا میکنی. بعد وای میسی بدون اینکه به خودت زحمت بدی بری ببینی داده واقعی اصلا چی هست، از اون نظر دفاع میکنی و بر اساس اون کلی تئوری دیگه میدی. این ایده کشورهای فقیر و کشورهای غنی، کشورهای جلو و کشورهای عقب مونده چسبیده به مغزمون. میگه من تو کلاس یه سری سوال پرسیدم، دیدم تقریبا همه سوالا رو دارن غلط جواب میدن. سوالای ساده، حالا توی این اپیزود چند تا نمونه از این سوالا رو ما میگیم. جواباشون بر اساس فکت هست، منتها بر اساس فکتای 1956ه. در حالی که دنیا خیلی فرق کرده. در 2017 که ما داریم این کتابو مینویسیم، آقای هانس میگه بیشتر دانشجوهای من فکر میکنن که 59% جمعیت جهان دارن در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنن. نزدیک 60% جمعیت دنیا دارن در کشورهای در حال توسعه. در حال توسعه هم یعنی عقب مونده دیگه. در حالی که میگه حقیقت اینه که 9% جمعیت جهانن. بعد این غریزه شکاف، این غریزه گپ فقط تو ذهن دانش آموز و دانشجو هم نیست، معلم هم این مشکل رو داره، خبرنگار هم داره، دکتر هم داره، سیاستگزار هم داره، بانکدار هم داره، خیلی از نخبگان جهان هم همینطور فکر میکنن. بعد ایشون میگه که این تقسیم کردن دنیا به دوتا گروه، شرق و غرب، عقب مونده و جلو افتاده و اینها، انقدر غلطه که ما برای هر فکر تازه ای لازم داریم اول یک نظام جایگزین اون رو توسعه بدیم و بهش نگاه کنیم. نظام جایگزینی که ایشون درست میکنه بر اساس سطح درآمده. میگه بیایم 4 تا سطح درآمدی تعریف کنیم، بعد با اینها دنیا رو ببینیم. در طول کتاب حالا با همین ابزار کار میکنیم، بیشتر باهاش آشنا میشیم. این 4 سطحن. سطح 1 پایین ترین سطح درآمدی هن، فقیرترین مردم جهانن، آدمایی که 1 دلار در روز درآمدشونه. اینا آدمایی هن که برای آب، برای غذا، برای مسائل اولیه سلامتی و بهداشتی و اینا درگیرن. گرفتاریاشون اینجور چیزاست و حدود 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان اینجا هستن. سطح 2 روزی 4 دلار درآمدشونه. تو این سطح 3 میلیارد نفر از مردم دنیا زندگی میکنن. اینا غذاشون یه مقدار بهتره. یک حد پایه‌ای از آموزش رو بهش دسترسی دارن. به برق دسترسی دارن، هرچند پایدار نیست ولی به هر حال بعضی وقتا برق دارن. ولی مثلا امکانات پزشکی درست حسابی ندارن. بعد سطح 3 رو داریم که اینا اونایی هن که مرتب کار میکنن، روزی 16 دلار مثلا درآمد دارن، حدود 2 میلیارد نفر از جمعیت جهانه. یادمون باشه سطح 1 1 میلیارد بود، سطح 2 3 میلیارد بود، این سطح 3 2 میلیارده. به آب تمیز دسترسی دارن، به آموزش، به برق پایدار و بعضیشون امکانات اولیه حمل و نقل رو هم دارن، به راحتی دسترسی دارن و استطاعتش رو دارن که جابجا بشن به راحتی. بعد سطح 4 رو داریم که اینا پولدارترین آدمای دنیا هستن. روزی مثلا 64 دلار درآمد دارن حداقل. آموزش خوب دسترسی دارن، میتونن با هواپیما برن مسافرت و از این جور چیزا. اینا 1 میلیارد نفرن. پس پایین ترین سطح بود 1 میلیارد نفر، بالاترین سطح هم بود 1 میلیارد نفر. اون دو تا سطح وسط، یکی 3 میلیارد، دیگری 2 میلیارد. اینا رو با عکس تو کتاب نشون میده و توضیح میده که این دستبندی به همون بهتر میگه که توی دنیا چه خبره. دنیا بین فقیر و غنی تقسیم نشده. خیلی فقیر و خیلی غنی که میشه سطح 1 و سطح 4، اینا در اقلیت هستن تو دنیا. این ذهن توسعه نیافته و باینری ماست، ذهن صفر و یکی ماست که میخواد ساده کنه کار رو و یه تقسیم بندی سیاه و سفید از جهان بده. تقسیم بندی از روی سطح درآمد به پیشنهاد آقای هانس کار مفیدتریه. میگه که این مدل که فریمورک این کتابم هست و روش جدید فکر کردن به این موضوعات باعث میشه که ما بتونیم دقیقتر و شفافتر ببینیم وضع جهان رو. مثل بازی‌های کامپیوتری میگه اینطوری هم هست که همه از سطح 1 شروع میکنن، بعد میخوام برن سطح 2، سطح 3، سطح 4، ولی معمولاً چند نسل طول میکشه که یک کسی تغییر لول بده، تغییر سطح بده، از یه سطح درآمدی بره سطح دیگه. اما نکته مهم اینه که بدونیم که تاریخ بشر اینطوری بوده که همه از سطح 1 شروع کردن. همه با هم اونجا بودیم، بعد کم کم بعضیا جلو افتادن. اصلا تا 100,000 سال کسی نمیرفته مرحله بعد. بیشتر بچه‌ها اینقدر عمر نمی‌کردن که خودشون بچه دار بشن. تا همین 200 سال پیش 85% دنیا هنوز تو همون مرحله اول بودن، سطح 1 بودن. تا 200 سال پیش 85% دنیا خیلی فقیر بودن. امروز ولی اکثریت توی اون دو تا سطح وسطی هستن، بین لول 2 و 3، جایی که بیشتر اروپا و آمریکای شمالی دهه 1950 بودن. میگه من اولین بار سال 1999 در یک سخنرانی در بانک جهانی گفتم که این در حال توسعه و توسعه یافته رو بریزین دور، این کار نمیکنه دیگه، جواب نمیده. 17 سال طول کشید ولی بالاخره بانک جهانی این رو پذیرفت و این ادبیات رو عوض کرد. هرچند سازمان ملل و سازمانهای وابسته بهش هنوز دارن روی همون مدل قدیمی اصرار میکنن و با همون کار میکنن. دلیل اصلیش هم میگه اینه که آدمیزاد فکرای صفر و یکی رو دوست داره، چه توی قصه گفتن، چه توی طرح مسئله، چه توی سیاست سازی. اون وقت نتیجهش اینه که جایی دست بندی میبینه، جایی گروه بندی میکنه که در واقع مرز وجود نداره، مرزا رو اشتباه میذاره، دسته ها رو اشتباه تعریف میکنه. این شکاف چیزی هم هست که رسانه هم دوستش داره، چون قصه رو اینطوری میشه راحت تر تعریف کرد. سیاست مدار هم دوستش داره به خاطر اینکه اینطوری میشه روی این شکاف سوار شد و رأی جمع کرد، محبوبیت گرفت یا یه اجندایی رو پیش برد. قصه نویس هم دوستش داره و دوست داشتن این آدم ها همه از یه جنسه، چون اون تنش رو توی این شکاف بهتر و بیشتر میشه هم نشون داد هم ازش استفاده کرد. برای همینه که این داستان هی بیشتر و بیشتر ترویج میشه. با این نمودارها یه کار درخشانی میکنه توی همون فصل اول کتاب. یه نمودار داره، مثلا میاد نمره ریاضی مردا رو با زنا مقایسه میکنه، یک شکاف بزرگ میبینی، میبینی که خب آقا مردا مثلا نمره ریاضیشون اون بالاست، با یک شکافی زنا نمره ریاضیشون نمودارش این پایینه، قشنگ معلومه یه گپی هست. به راحتی میشه نتیجه گرفت که مردا در ریاضیات خب بهترن از زنها، واقعا نتیجه گیری راحتیه بر اساس اون نمودار. بعد میاد همین نمودار رو یه طور دیگری نشون میده، همون دیتا ها رو، همون اطلاعات رو طور دیگری نشون میده. اولا میگه بیاین از شر بلیه‌ای به اسم میانگینگیری که خیلی وقتا گمراهمون میکنه نجات پیدا کنیم، اینو بندازیم دور. نمودار جدید اولا اسکیلش یه مقدار عوض میشه، اینو باید حتما خودتون ببینید که قشنگ متوجه بشین. اسکیل رو که عوض میکنه، این گپی که توی نمودار اول خیلی بزرگ بود اینجا خیلی کوچیکتر به نظر میرسه و میبینیم که اتفاقا همپوشانی خیلی بیشتر از این فاصله است، نزدیکی خیلی بیشتر از این فاصله است. بعدم وقتی که اون میانگین گیری رو میذاری کنار، این دوتا رو میایی روی یک نمودار توزیعش رو نشون میدی، میبینی که اتفاقا اینطوریه که برای بیشتر زنها یک مردی هست که مثلا دو قلوشو نمیشه گفت، به اساس نمره ریاضی باهاشون برابر کاملا. یعنی به جای اینکه میانگین رو نگاه کنیم، بیا کل داده ها رو بریزیم، بعد ببینیم که خب حالا مثلا همه زنها کجای نمودار میشن، همه مردا کجا میشن. میگه اینطوری که نگاه میکنیم، اگر اکستریم ها رو بذاریم کنار، موارد افراطی رو بذاریم کنار، واقعیت اینه که بیشتر اتفاقا وسط محور میافتن دیگه، بیشتر داده ها اون وسط ها هستن و اون وسط ها توزیع اتفاقا خیلی همپوشانی داره بین مردها و زنها. در مطلقاً منفی و در مطلقاً مثبته که یه خورده اختلاف به وجود آمده، که حالا این اختلاف ها میشه دونه دونه بحث کرد که هر کدومش از کجاست، هر کدومش از کجا نیست. ولی اون نموداری که بیشتر ترویج میشه و بیشتر نشون داده میشه و استفاده میشه، اون نمودار اولی است. فکت همون فکته، داده همون داده است، ولی اون نمودار اولیه چون روی گپ اینستینکت داره بازی میکنه، داره روی اون غریزه شکاف ما کار میکنه و با اون مکالمه برقرار میکنه، چیزیه که زیاد میبینیم و وقتی میبینیم تو ذهنمون میمونه و زیاد بهمون میفروشنش. در حالی که حالا این کتاب باز جلوتر توضیح میده که چطوری باید زیر سوال ببری وقتی این چیزا رو بهت نشون میدن، در حالی که اینو وقتی طور دیگری ارائه کنی میبینی که از این خبرا نیست، این شکاف واقعی نیست، خیالیه. متأ چون قصه رو اینطوری راحت تر میشه گفت، اینطوری برامون تعریفش کردن خیلیا. این غریزه اول بود. همینطوری فصل‌های کتاب هر کدومش یکی از این غرایز رو دونه دونه با مثال و توضیحات برامون معرفی میکنه. طبیعتاً خود کتاب پر از مثال‌های شیرینه و بسیار بهتر توضیح میده، ضمن اینکه خیلی نمودار داره و توضیح دادن حرفای آقای هانس از رو نمودار خیلی راحت‌تره، ضمن اینکه خودش و تیمی که با هم کتاب رو نوشتن استاد ارائه هستن، واقعاً کلاس درس اینکه اینا چطوری ارائه میدن نظرشون رو. برای همین واقعا توصیه میکنم که خود کتاب رو حتما ببینین. بجز کتاب توی gapminder.org که سایتشونه و حالا مفصل آخر پادکست هم معرفی میکنیم، اونجا هم میشه این نمودارها و پرزنتیشن های دیگه شون رو دید. بریم سراغ غریزه مشکل ساز بعدی، غریزه منفی نگری، نگاتیویتی اینستینکت. میگه که چیزی که ما خیلی مصرف میکنیم اخباره. توی اپیزود تمرکز درباره این حرف زدیم که مقدار اطلاعاتی که ما میگیریم و تمرکزمون رابطه عکس دارن. هرچی اطلاعات بیشتر میگیریم تمرکزمون معمولا کمتره. یکی از انواع اطلاعاتی که زیاد میگیریم، خیلی زیاد میگیریم، خبره. اخبار کی منتشر میکنه؟ خبرنگار. خبرنگار دنبال چیه؟ معمولا دنبال اینه که مخاطب و شنونده و بیننده بیشتری جذب کنه. واسه همینم همونی رو میده بهمون که دوست داریم. خبرای خیلی ساده و پر از دراما. خبر بد راحت، سادش. خبر بد خبر، اصلا خبر خوب دیگه خبر حساب نمیشه، ارزش خبری نداره. واسه همین نویسنده میگه که خیلی وقتا نمیان خبرنگارا اونقدری که لازمه دقت کنن و کلی اطلاعات مرتبط با خبر بدن که ما فضاسازی بشه برامون وقتی یه خبری رو میشنویم. و یه نتیجه اینی میشه که نگاه ما به دنیا اینه که آقا وضع خرابه، اوضاع فاجعه است، هولناکه، هیچ وقت به این بدی نبوده، همه دنیا هر روز بدتر از دیروز. اما نویسنده میگه این برداشت از واقعیت هم ناقصه هم خام و ضعیفه. هسته این نگاه بدبینانه ما به دنیا اینه که اوضاع آدم ها در همه جای دنیا داره مدام از قبل بدتر میشه. ولی اگر واقعیت رو بدونیم، فکت ها رو بدونیم، این غلط‌ترین حرف ممکنه. فکت ها نشون میدن که فقر در دنیای امروز بسیار کمتر از قبل شده، انسان در هر جای دنیا داره طولانی تر از قبل زندگی میکنه، بخش های کمتری از دنیا هست که داره به دست آدم های سرکوبگر و آدم های سکسیست اداره میشه. یه مجموعه اگه درست کنیم که توش فقط کشورهای با درآمد متوسط و بالا باشن، 91% آدم ها اون تو جا میشن، یعنی 91% کل جمعیت جهان در کشورهای با درآمد متوسط و بالا هستن. این عدد اثرش بزرگتر میشه تو ذهنمون وقتی فقط به این فکر کنیم که 200 سال قبل 85% مردم دنیا در فقر مطلق بودن. همینطور که گفتیم امید به زندگی رو اگه نگاه کنیم سال 1800 30 سال بوده، الان رسیده به 72 سال. روز به روز دنیا داره جای بهتری میشه و ما خیلی وقتا این رو متوجه نیستیم. حتی لازم نیست خیلی عقب بریم که پیشرفت رو ببینیم. یه سوال میپرسه، میگه فکر میکنید در طول 20 سال گذشته اوضاع فقر مطلق تو دنیا چجوری شده؟ دو برابر شده، ثابت مونده، یا تقریبا نصف شده؟ فقر مطلق، اگر شما بگید تقریبا نصف شده، از معدود آدمهایی هستید که جواب درست داره میده به این سوال. تو آمریکا فقط 5% مردم جواب درست دادن، در بریتانیا فقط 9% درست جواب دادن. جالب اینه که بین اونایی که جواب غلط میدن چند تا از برجسته ترین کارشناسان و متخصصین امر هم هستند، فقط آدمای عادی نیستند، فقط ما عوام نیستیم که این اشتباهو میکنیم، آدمایی که کارشون لازمش اینه که اینو بدونن تصویرشون درست باشه از واقعیت، اونا هم این تصویر درست رو ندارن. این رو که فقط تعداد کمی از مردم درک درستی از جهان دارن، نویسنده ربط میده به غریزه طبیعی ما و چیزی که بهش میگه مگا میسکانسپشن ها، تصورهای غلط، ابر تصورهای غلط. میگه بعضی از این تصورهای غلط، بعضی از این میسکانسپشن ها انقدر بزرگن که بهشون باید بگیم مگا، چون تأثیر عمیقی میذارن روی درک ما از دنیا. از جمله این مگا میسکانسپشن ها اون چیزی که اولش گفتیم توی اون گپ اینستینکت بهش گفتیم، شرق و غرب، اینکه یه کشورهای خیلی جوانی کشورهای خیلی عقبن، کل این ایده ما و اونا. ها میگه که مثلا من تو کلاسام توی اروپای غربی توی آمریکا وقتی صحبت میکنم میگن ما اینجا هستیم، اونها رو باید یه کاری کرد به اینجا برسیم. میگه ما کیه، اونا کیه؟ مثلا اونا که میگید منظورتون شرقه، بعد شرق که میگین مکزیک هم جز شرق حساب میکنین، بعد ژاپن هم مثلا شرق حساب میکنین، چین و هند هم فکر میکنین شرقه، بعد مثلا کجای چین فکر میکنین چین همه جاش یه جوره؟ چه تصوری از مقایسه جمعیتی چین با مثلا اروپا دارین؟ میگه در سال 1965 اگر میامدیم نرخ مرگ و میر کودکان رو میگرفتیم، یک شاخص خوبیه برای سنجش سلامت ملی، میگه اگر میامدیم نرخ مرگ و میر کودکان رو نگاه میکردیم، 125 تا کشور بودن که بیش از 5% بچه ها توشون قبل از تولد 5 سالگیشون از دنیا میرفتن. اینا رو بهشون میگفتیم کشورهای در حال توسعه، 125 تا کشور. الان 13 تا کشور تو این دسته جا میگیرن. سال 1965 تا حالا از 125 رسیده به 13. یعنی چی؟ یعنی این تقسیم بندی ما و اونها، غرب و بقیه دنیا، دیگه عملا وجود نداره. این سوء تفاهم هایی مثل شرق در برابر غرب، ما در برابر اونها، اینا باعث میشه که نتونیم دنیا رو درست ببینیم. این شاخص هایی که بعضی هاشون مثال میزنیم، اینا فقط یکی دو تا نشونه است، نشونه هایی که نشون میده بشریت تا حالا خوب عمل کرده، چیزایی که تعداد کمی از مردم در جریانش هستن. چرا این دستاوردهای مثبت نادیده گرفته میشه؟ به خاطر غریزه منفی ما. این اون چیزیه که ما رو به این مگا میسکانسپشن دوم میرسونه، به این سوء تفاهم بزرگ دوم میرسونه، اینکه دنیا داره همش بدتر میشه. حقیقت اینه که برای هر چیزی که قابل اندازه‌گیریه، هر چیزی که میشه اندازه گرفت رو اگر نگاه کنیم، از امید به زندگی تا فقر، اوضاع دنیا بهتر شده. ولی تمرکز انسان همش روی سمت بد ماجراست و این روی مقدار زیادی سرزنش میکنه اخبار و رسانه رو آقای هانس. به خاطرش میگه که این که اخبار همه دنیا الان زیر انگشت ماست و اخبار یعنی خبر بد، همونطور که گفتیم سیل، آتش سوزی، تصادف، سقوط هواپیما، و این اوور اکسپوز بودن ما به خبر، این برداشت رو به همون میده که اوضاع خیلی بدتر از همین 20 سال پیش شده. ولی باید یادمون باشه که به ازای هر مرگی که در اثر سیل یا زلزله میخونیم خبرش رو، خیلی هستن که نجات پیدا کردن و گزارش نمیشن. در واقع از صدقه سر پیشرفت در مواد ساختمانسازی، از صدقه سر پیشرفت در پایین اومدن هزینه ساختن خونه های امتر، جوامع کم درآمد الان بسیار ایمنتر از قبل هست خونه هاشون. نرخ مرگ و میر در اثر بلایای طبیعی 25% یا 1/4 نرخشه در 100 سال گذشته. یه چیزی من اینجای خوندم تو این کتاب نبود، میگفت که هر روز میتونن تو اخبار بگن امروز فلانقد میلیون نفر از مرگ نجات پیدا کردن و دروغ نگفته باشن. بگن آقا بر اثر پیشرفت‌های بشری در مثلا چند سال گذشته امروز اینقدر نفر آدم که میتونستن بمیرن نمردن. ولی این با ذات خبر گفتن یه مقداری منافات داره. این غریزه منفی ما که توی اخبار میریم سیرش میکنیم، این باعث دردسره. تمرکز رسانه روی خبر بد خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنیم روی دید ما به دنیا اثر میذاره. و حالا تازه ما فقط داریم اینجا، باز این تیکه خارج از کتابه، فقط ما داریم اینجا درباره دیدمون به دنیا صحبت میکنیم. این که دید بد ما به دنیا چه اثری بعدن روی عمل کرد و زندگی ما داره بماند، که اون چیزی که هر کسی باید واسه خودش فکر کنه دیگه. برگردیم به کتاب. یه چیز دیگه که هانس میگه باعث این خطای منفی دیدن ما میشه، اینی که ما گذشته رو اشتباه یادمونه. خوب اگه به این دقت کنیم میبینیم که خیلی ها این گرفتاری رو دارن که آقا گذشته چه خوب بود، چه دورانی بود، دهه 60 عجب صفایی بود، انگار همه چی اون روزا بهتر از امروز بود. این غلطه. در بیشتر موارد گذشته از امروز بدتر بود. تمام. باز یه چیز دیگه که در مورد گذشته میگه که خیلی وقتا ما وقتی میگیم اوضاع بدتر شده، داریم احساسمون رو میگیم، فکرمون رو نمیگیم، احساسمون رو داریم میگیم. میگه این که من میگم پیشرفت کردیم، دارم نمیگم همه چی آرومه، نمیدونم من چقدر خوشبختم، از این حرفا نیست. میگه من بدم میاد بهم میگن تو اپتیمیستیک هستی، خوشبینی. خوشبینی وقتی که میگن یعنی که تو پپی، تو ساده لوحی. میگه من این نیستم، میگه من پاسیبلیستم، یه اصطلاحی از خودش درآورده. میگه من نه بی دلیل امیدوار میشم نه بی دلیل میترسم. به پیشرفت نگاه میکنم، به گذشته نگاه میکنم و این به من این پیام رو میده که پیشرفت در آینده هم ممکنه. این نگاه سازنده‌ایه به دنیا، این نگاه مفیدیه، الکی خوشی نیست. این که فکر کنی هیچ چی داره بهتر نمیشه، یعنی هیچ کدوم از کارهایی که تا حالا کردیم نتیجه مثبتی نداده. زیادن این آدم ها که امیدشون رو به بشریت از دست دادن به همین خاطر، و همین آدم ها رو رادیکال میکنه، همین آدم ها رو تندرو میکنه و هلشون میده که کارایی بکنن که سریع بخوام به نتیجه برسن. در حالی که اگر دقیق نگاه کنن میبینن که آقا همین راهی که تا حالا آمدیم هم دستاورد داشته ها، همین راهی که آمدیم هم پیشرفت کردیم توش ها، پس اگه همینو ادامه بدیم یه خورده بهتر اینجا یه خورده بهتر اونجا پیشرفت خواهیم کرد. این که شما فکر کنی اوضاع خیلی خرابه، خیلی وقتا منجر میشه به این که پس بزنیم زیر همه چی دیگه. یه نمودار معروف و خیلی آموزنده‌ای داره توی این فصل، اینا هم میتونید توی gapminder.org ببینید، لینکش رو توی توضیحات شما هم میذاریم. اسمش هست WHC World Health Chart. خیلی نمودار خوبیه. کشورها رو برده رو نمودار از نظر ثروت و از نظر وضع سلامت. معلوم میشه که هر کشوری کجاست، هم از نظر سطح درآمدی هم از نظر اوضاع سلامت. هر کشوری کجاست هم یعنی که آدم میانگین اونجا کجاست دیگه، یک آدم میانگین توی چه سطح درآمدیه. بعد اینجا میاد کشور خودش سوئد رو نگاه میکنه، از 200 سال پیش میخواد ببینه که توی نمودار چطوری آمده بالا. بعد اینو مقایسه میکنه با کشورهای دیگه، میگه مثلا من 1948 به دنیا آمدم، هانس میگه سوئد 1948 تقریبا همون جاییه که مصر بوده در 2017، یعنی در سطح 3. هنوز کانالای آب رو باز بودن، بچه‌ها میافتادن توش غرق میشدن، پدرها خیلی زیاد کار میکردن، دور از خونه کار میکردن و شرایط اینطوری بود. 1975 میگه سالیه که بچه‌هام به دنیا اومدن، مثلا پسرم به دنیا اومد یا چی، میگه سوئد جایی بوده که مالزی در 2017 هست، در آستانه ورود به سطح 4. اگه میگه بریم عقب‌تر از تولد من، بریم به 1921 سالی که مادرم به دنیا آمد، سوئد اون موقع جایی بود که زامبیا امروز هست، در سطح 2. اگه بازم بریم عقب‌تر به 1891، مادر بزرگ من این سال به دنیا آمد در سوئدی که در حضیض اقتصادیه، جایی که الان کشوری مثل لسوتو هست، بین سطح 1 و 2 درآمدی. جد مادریم در 1863 میگه به دنیا آمد که سوئد مثل افغانستان امروز بود، در سطح 1 درآمدی، اکثریتش در فقر مطلق بودن. ابزار درخشانی این نمودار رو واقعا میشه ساعت‌ها باهاش بازی کرد. من پیشنهاد میکنم دوستانه واقعا که هر کسی که اینو میشنوه، این پادکست رو میشنوه، یه سر بزنه یه خورده رو این نمودار نگاه کنه، وضعیت کشورها رو، وضعیت ایران و وضعیت هر جایی رو که دوست داره، خیلی دید میده به آدم. یکی از اون ابزارهای فوق‌العاده‌ایه که هانس و بیشتر پسرش و عروسش که همکارش بودن در نوشتن این کتاب و حالا قصه‌شون رو میگیم درست کردن، توی بخش tools توی gapminder.org هست. بگذاریم بریم سراغ غریزه بعدی، غریزه مشکل ساز بعدی، غریزه نمودار خط صاف، straight line instinct. میگه شما اگه یه نمودار، یه خط صافی رو بکشید که با یه شیب پایدار ملایمی داره میره بالا، احتمالاً مغزتون این برداشت رو داره که این خط در آینده نزدیک هم همینطوری بالا خواهد رفت. هرچند در واقعیت نمودارای کمی هستن که یه خط صاف دارن، یه خط صافن، همینطوری صاف میرن بالا. میگه مثلا رشد خودتون رو در نظر بگیرید، قد بچه برای یه مدتی داره همینطوری بلند میشه، میاد بالا میاد بالا میاد بالا، بعد نرخ رشد کم 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 میشه، بعد قد میرسه به یه نقطه‌ای که دیگه پیک میزنه، دیگه قله است و از اون به بعد دیگه رشد نمیکنه. میگه ولی ما خیلی وقتا انتظارمون این نمودار نیست، انتظارمون دیدن نموداریه که اگه یه جایی با یه شیبی داره میره بالا، ادامه بده به بالا رفتنش با همین شیب. مثلا نمودار افزایش جمعیت جهان رو میبینیم و فکر میکنیم که همینطوری داره زیاد و زیادتر میشه دیگه، اینقدر میره بالاتر تا میترک، در حالی که اینطوری نیست. یه پیکی وجود داره، یه قله‌ای وجود داره، ما هم اتفاقا نزدیک قله ایم. طبق پیشبینی کارشناسان سازمان ملل که کارشون مطالعه رشد جمعیته، نمودار رشد جمعیت بین سالهای 2060 تا 2100 یک شیبی نزدیک صفر پیدا میکنه. دلیل اصلیش هم اینه که، حداقل دلیلی که آقای هانس میگه اینه که به خاطر کم شدن فقر، تمایل آدم ها به بچه داشتن کمتر میشه. آدم ها عمدتاً علت این که زیاد بچه درست میکردن این بود که فقیر بودن، بچه میآوردن که ناناورشون بشه. سالها پیش نرخ مرگ و میر بالا بود، احتیاج به نیروی کار بود، بچه توی مزرعه، توی کارخونه، همه جا، به طور میانگین مادرها 6 تا بچه به دنیا می آوردن. الان به خاطر تحصیلات بیشتر، به خاطر فقر کمتر، به خاطر سیاست‌های کنترل جمعیت، این عدد شده به حدود 2.5 بچه برای هر مادر. و تا 2060 این بچه‌ها هم بزرگ شدن، بچه‌های خودشونو دارن و اون موقع است که جمعیت جهان در حدود 11 میلیارد نفر یا همین حدود ثابت میمونه. اصل حرف این فصل اینه که دلیل اصلی رشد جمعیت فقر بوده. فقر که داره از بین میره، اونم از بین میره. بنابراین ما نباید زیاد نگران رشد جمعیت تمام نشدنی دنیا باشیم. نباید خیلی نگران ازدیاد جمعیت باشیم، ولی هستیم. این به خاطر اون غریزه ترسه و این به خاطر اشتباه ماست در این دیدن خط راست و تصور این که این همینطوری میره بالا، و به خاطر غریزه دیگری به اسم غریزه اندازه. غریزه ترس و غریزه اندازه موضوعاتی هستند که دو تا فصل آینده بهش میپردازه. غریزه ترس دلیلش معلومه، اصلا معلومه از کجا اومده، خیلی هم به دردمون خورده، همون چیزی که به اجدادمون کمک کرده دست ببر تیزدندان و قبایل وحشی دیگه جان به در ببرن، ولی الان چون خطرات مستقیم مثل گذشته وجود نداره، این غریزه ما باید بهش خوراک برسه دیگه، ما میریم بهش خوراک جدید میدیم. تغذیهش میکنیم با چیزایی که واقعا نباید باعث ترسمون بشه. نگران میشیم برای تهدیداتی که در واقع وجود خارجی ندارن. آتش سوزی، تروریسم، سیل، طوفان. اینا رو ما داریم بیش از حدی که لازمه بهش توجه میکنیم. به خاطر غریزه ترس. تو اخبار میبینیم یه جایی اونور دنیا آتش گرفته، ما میترسیم. ما میترسیم. دلیلی بر ترس نداریم که. غریزه اندازه چیه؟ چیزی که باعث میشه اون چیزی رو که غریزه ترس بهمون نشون داده زیادی بزرگش کنیم. اوور استیمیتش کنیم. به ترسی که از خشونت داریم نگاه کنیم، ما با تعداد بیشتری اخبار خشن روبرو میشیم و فکر میکنیم که خشونت از قبل بیشتر شده. عدد واقعی نشون میده جنایت اتفاقا از قبل خیلی کمتره. در آمریکا که در سال 1990 14,500,000 تا جرم گزارش شده بود، 14.5 میلیون، در 2016 9.5 میلیون گزارش شده. بیشتر آدما حسشون برعکسه، عدد بزرگ جلوشون میگن بیشتر شده، رفته بالا، دیوانه شده، اصلا افسار جامعه در رفته. ولی اینطوری نیست، فکت‌ها حرفشون برعکسه. در کل جهان هم با وجود این همه خبر جنگ و کشتار، واقعیت اینه که تلفات انسانی جنگ‌ها در حال کم شدنه. الان در پایین‌ترین رکورد تاریخیش اتفاقا. چیزی که باید یاد بگیریم و درس تلخ و سختیه که از این کتاب باید بگیریم اینه که اوضاع میتونه بد باشه ولی کماکان در حال بهتر شدن. اوضاع میتونه بد باشه ولی رو به بهبود. جنگ سوریه بسیار جنگ تلخیه، بسیار بده، بسیار ناراحت کننده است. احتمالاً بعد از جنگ اریتره و اتیوپی در 1998 تا 2000 این مرگبارترین جنگی که داشتیم، تلفات چند روزم ادامه داره. آمار کامل و دقیق تلفات رو هم نداریم، حداقل زمانی که کتاب در می اومده گفته که نداریم، من الان نمیدونم داریم یا نه. اما در نهایت با اون عددهایی که زمان انتشار کتاب هست، از بدترین و خونبارترین جنگ های دهه 90 کمتر کشته داده. قطعا این کشته شدن و خبرهای هولناکیان، مخصوصا برای اونایی که توی وضعیت گرفتارن. قطعا یک نفر آدمم کشته بشه خیلی زیاده، ولی حرف چیز دیگریه. جنگ های امروز دارن کمتر از جنگ های دهه های پیش تلفات میدن. حتی درباره تروریسم که یه چیزیه که آمار کشته شدگانش در حال زیاد شدنه، هم وقتی دقیق میشیم توی آمار که کجاها آدم ها دارن کشته میشن، میبینیم اولا 0.5% مرگای جهان بر اثر حمله های تروریستی هستن. بعدم این که بیشتر افزایش آمار کشته شدگان تروریسم توی 5 تا کشور اتفاق افتاده. عراق که تقریبا نصفش اونجاست، بعد افغانستان، نیجریه، پاکستان، سوریه. یعنی اولا توی کشورهای سطح 4 که فقر خیلی کمتره، درصد کشته‌های تروریسم، آمار تلفات تروریسم در حال کاهش بوده. 0.1% کشته‌ها در کشورهای سطح 4 هستن، ولی پوشش رسانه‌ای قربانیان در کشورهای سطح 4 بسیار بسیار بیشتره. نتیجه‌ش هم اینه که امروز مردم 14 سال بعد از 11 سپتامبر، امروز منظورش زمان نوشته شدن کتابه، همون قدی میترسن مردم در آمریکا که هفته های بعد از 11 سپتامبر میترسیدن. خیلی عجیبه دیگه. شما آمار کشته شدگان تروریسم در آمریکا هم اینطوری کم شده. الان هم 1% کشتگان تروریسم در کشورهای سطح 4 هستن که آمریکا توشون حساب میشه. ولی انقدر پوشش رسانه‌ای قربانیان در این کشورها زیاده که مردم همون قدی میترسن از تروریسم که هفته های بعد 11 سپتامبر میترسیدن. این اثر رسانه است. و ترس خیلی اثر بدی میذاره روی نگاه و فهم ما از دنیا و خیلی تصمیم گیری هامون رو منحرف میکنه. و این غریزه اندازه که باعث میشه ما اندازش رو هم بیشتر از اونی که هست ببینیم، بدترش میکنه معمولا. چاره چیه؟ یه چاره اینه که عدد اگه بهمون دادن تنها نگاش نکنیم و نداریم یه عدد رو نگاه کنیم بگیم اوه چه بزرگ. مقایسهش کنیم. اگه میتونیم تقسیمش کنیم به یه چیزی، عدد رو معنادار کنیم، تقسیم کنیم، معمولا باعث میشه که عدد قابل اعتمادتر بشه، معنادارتر بشه. به ازای مثلا جمعیت حساب کنیم. میدونی چی میگم؟ یا مثلا یه پیشنهاد دیگه اینه که یه لیست بلند بالا از اعداد اگر که گرفتیم، برید سراغ اون چند تا عدد بزرگی که قسمت اصلیش رو میسازن. احتمال این که اینایی که 80% ماجرا هستن از توشون بشه نتیجه خوبی گرفت، یا اگه غلطی میخوای پیدا کنی توی اونا غلطی پیدا کنی، خیلی بیشتره. اون 20% دیگه ای که پرتن، اکستریم ها هستن، اینا رو اولش بهش توجه هم نکردی. راهنمایی خیلی خوبی داره برای اینکه با عدد چطوری برخورد کنیم، فریفته عدد نشیم، فریفته اندازه های عددا نشیم. مهمترینش برای من این بود که آره ریت مهمتر از عدده، مهمتر از مقداره. عدد رو به ازای نفر حساب کنیم. تقسیم کردن به چیزی معمولا راه خوبیه برای اینکه عدد رو معنی دارتر کنیم. کتاب پر از این راهنمایی است واقعا، دیگه من تکرار نکنم. این از اون کتابایی که من خیلی دوست دارم که بتونم قانع کنم شنونده های پادکست رو که خودش رو بخونن و ببیننش. حالا همینطوری که داریم قرائز مشکل ساز رو میگیم، چند تا پیشنهادی رو هم که نویسنده میگه راه فرار ازشونه رو هم یادمون باشه که بگیم که بدونیم که چاره چیه، چطور باید نجات پیدا کرد. یکیش اینه که میگه اطلاعات درست رو باید جمع کنین، بعد اطلاعات رو باید تو بستر مناسب بذارین، تو کانتکست باید ببینین. اگه شما یه جایی بخونین مثلا که 4 میلیون نوزاد در سال گذشته مردن، ممکنه واکنش اولیه‌تون این باشه که 4 میلیون نوزاد، پس دنیا چه کار داره میکنه؟ دیگه از این بدتر نمیشه. اندازه عدد ممکنه که ما رو ببری به اینجا که فکر کنیم که عجب زمانه بدی. قطعا زمانه بدیه که توش 4 میلیون نوزاد میمیرن، ولی میتونه چیزها بد باشه ولی در حال بهبود. اگه به عقب برگردیم بریم به 1950، میبینیم که اون موقع 14 میلیون و 400 هزار نوزاد میمردن، الان شده 4 میلیون. این اون وقت درک دقیق تری از زمان و وضعیت جهان بهمون میده. اعداد و بدبختی ها رو در کانتکست واقعی خودشون نگاه کنیم، در زمینه نگاه کنیم که بفهمیم کجای کاریم. سالی 10 تا میلیون مرگ و میر نوزاد کم کردن ظرف مثلا 70 سال دستاورد بزرگی، حواسمون بهش باشه. از این مهمتر حواسمون به تعمیم دادنای بیفایده باشه. این ما رو میبره به غریزه مشکل ساز بعدی، جنرالایز کردن، تعمیم دادن. اینم یه آفتی که نویسنده قشنگ بهش پرداخته، میگه که بله بعضی از تعمیم ها کمک میکنن به ما. مثلا میگیم غذای ژاپنی با غذای انگلیسی کلا فرق داره، یه تعمیم دیگه، یه جنرالایز کردنیه که اتفاقا کار غلطی هم نیست. درسته بدون دستبندی اصلا نمیشه خیلی وقتا کارو پیش برد، ولی بسیاری از این تعمیم ها مخصوصا اونهایشون که به نژاد، به جنسیت، به فرهنگ ربط دارن، دید ما رو محدود میکنن، نمیذارن درست دنیا رو ببینیم، چون فکر میکنیم همه یکی اند دیگه، همه شبیه هم اند دیگه، بعد بر اساس این دید غلط تصمیم گیری میکنیم. یه سوال دیگه، چند درصد بچه های یه ساله در دنیا واکسن میزنن؟ 20%، 50% یا 80%؟ درستش 80%. 80% بچه ها در دنیا واکسن میزنن. نزدیک به همه بچه های دنیا یک حداقلی از مراقبت سلامتی رو دارن. فقط دو نسل قبل این کار غیر ممکن بود، تصورش هم غیر ممکن بود. نه تنها این آمار خیلی خیره کننده است، بلکه یک تعمیم بزرگی رو نقض میکنه. میگه این که بگن آقا در آفریقای کشورهای اینقدر بدبختن، توی خاورمیانه اینقدر مفلوکن، یه جاهایی که هیچ وقت امکانات دادن به این بچه ها اصلا امکان پذیر نخواهد شد، هیچ وقت دارو به اینا نخواهد رسید، این کشورها تا ابد در فقر و بیماری میمونن. یه پیشنهاد راهگشایی که داره نویسنده میگه بیا به جای اینکه بیاین کشورها رو، ملت‌ها رو قبیله قبیله با هم مقایسه کنی یا بر اساس مذهب مقایسه کنی یا فرهنگی دسته‌بندی کنی، بیا همه چی رو ببر روی اون سطح درآمد. به جای اینکه بگی کشورهای مسلمان اینطور، آسیایی‌ها اونطور، آفریقا اینطور، بگو آقا کشوری که درآمدش از یک حداقل درآمدی بالاتره، این خیلی زود میبینه که آموزشش پیشرفت میکنه، سلامتش پیشرفت میکنه، زیرساختهای اولیش، زیرساختهای ابتداییش پیشرفت میکنه. اوور جنرالایز کردن، تعمیم دادنهای زیادی باعث میشه که به خطا خیال کنیم بعضی از چیزها ناگزیرن. اول این اپیزود گفتیم شکاف باعث میشه ما اینجور اونجور کنیم، بگیم ما اینجوریم اونا اونجورن، ما اینطور اونا اونطور. این تعمیم دادن باعث میشه که همه اونا رو بکنیم مثل هم، فکر کنیم ما اینطوریم، اونا هم همه مثل هم هن دیگه، آسیایی هم اینطوری دیگه، چین ژاپن کره ای هم اینطوری هن. چین ژاپن کره رو با هم کردی یک کاسه، فهمیدی اصلا چی کار کردی؟ یکی از راه های خوب برای رها شدن از این تعمیم دادن ها سفره، دست اول دیدن بقیه فرهنگ هاست. این کمک میکنه به چند وجهی دیدن که بسیار چیز مهمیه. یک وجهی دیدن یک غریزه ای که بعدن میریم سراغش، یک مانعیه برای دید و درک دقیق از دنیا داشتن. پرسپکتیو های مختلف لازمه. مثلا نویسنده میگه که افغانستان برین. افغانستان یکی از کشورهایی که از معدود کشورهایی که هنوز داره تلاش میکنه خودش رو از فقر مطلق رها کنه، از اون حداقل درآمدی رها کنه، بیاره سطح دو. اونجا هم اگه بری میبینی یه سری آدم‌ها و جوانایی هستن که فارغ از همه چیز زندگی پیشرفته‌ای دارن. این رو احتمالاً میتونن شنونده‌هایی که از افغانستان میشنون پادکست رو تایید کنن. من خودم نرفتم، ولی از همین دریچه کوچک رسانه‌ای که میبینم، میبینم حرف پرتی نیست، حرف درستیه. به کره جنوبی دهه 70 اگر سفر میکردیم، یک ملت رو میدیدیم که به سرعت دارن یک کشوری رو از درآمد حداقلی میارن به یک کشوری با درآمد متوسط. حالا جالب اینه که در شرایط دیکتاتوری نظامی هم دارن این کارو میکنن. این یه حقیقتیه که نشون میده که کوته بینانه است که فکر کنیم فقط یک کشور تحت دموکراسی میتونه به اقتصاد سالم برسه. اصلا همچی چیزی نیست. واقعیت اتفاقا اینه که از 10 تا کشوری که سریع‌ترین رشد اقتصادی رو داشتن در 2016، 9 تاشون کشورهای خیلی دموکراتیکی نیستن. فکر نکنیم که فقط دموکراسیه که منجر میشه به رشد اقتصادی. شرایط واقعی اقتصادی دنیا اتفاقا خلافشون نشون میده. سفر کردن کمک میکنه که از دست این کلیشه ها نجات پیدا کنیم و از نزدیک ببینیم، بهتر بفهمیم دنیا واقعا چطوریه. این هم دیدمون رو درست کنه، هم تحلیلمون و هم تصمیم گیریامون، اگه آدمای تصمیم گیری هستیم. حالا البته سفر واقعا کار هر کسی نیست دیگه، گرونه. بعد آدم هست که مثلا چند جا رو میتونه بره. بعدش هم این سفرهایی که ما میگیم سفر خیلی تفریحی هم نیست، که مثلا هر کسی دوست نداره که یک پولی و وقتی و انرژی رو بذاره کنار بره مثلا یک کشوری که حالا خوشی هم قرار نیست بهش بگذره لزوما، بره ببینه که شرایطش چطوره. سفر کردن درسته به آدم پرسپکتیو میده، ولی کار گرونیه و کار هر کسی نیست. چه کنیم آقا پس؟ یک ابزار خوب دیگری، یک ابزار خیلی خوب دیگری نویسنده معرفی میکنه در این بخش به اسم دالر استریت. این رو هم تو سایتشون میشه دید. این یک پروژه‌ایه که آنا درست کرده، عروس آقای هانس، که همکارش بوده در سایت و در کارهاش توی این سالهای اخیر و توی این کتاب. کمک میکنه این ابزار، بسیار چیز درخشانی اینم. کمک میکنه که مایی که دلمون نمیخواد یا نمیتونیم زیاد سفر کنیم، بریم مثلا جاهایی با سطح درآمد 1 و 2 رو ببینیم، بتونیم یه تصویری ازشون داشته باشیم. عکاس فرستاده به 50 تا کشور و از 300 تا خانواده عکس گرفته. عکس از زندگی روزانه اینا، اینکه چطوری غذا میخورن، کجا میخوابن، با چی مسواک میزنن، چطوری غذا درست میکنن، خونهشون چطوری ساخته شده، چطوری گرمش میکنن، اجاق چی میگه. 130 تا از این چیزای زندگی روزانه رو اینا خلاصه عکاسی کردن ازش. مجموعاً شده 40,000 تا عکس. من یه تعدادش رو قشنگ دیدم، جا خوردم. واقعا ساعت‌ها میتونی سرگرم بشی باهاش. چیزی که شگفت زدت میکنه اینه که چقدر خانواده هایی که سطح درآمدی یکسان دارن ولی فاصله جغرافیایی زیاد از هم، شبیه به هم زندگی میکنن. و از اون طرف چقدر خانواده هایی که توی یک کشورن، فاصله جغرافیاییشون کمه و سطح درآمدیشون زیاد، میتونن متفاوت باشن. نشون میده چیزی که زندگی ما رو متفاوت میکنه مذهب نیست، فرهنگ نیست، نمیدونم کشور نیست، اینا نیست. بیشتر از همه چیز سطح درآمدیه. سطح یک درآمدی با انگشت مسواک میزنن، یا مثلا یه چوبی دارن میکنن تو دهنشون با اون مسواک میزنن. سطح دو یه مسواک پلاستیکی دارن، کل خانواده همونو میکنن تو دهنشون میزنن. سطح سه نفر یه دونه مسواک پلاستیکی دارن. سطح چهار همه مسواک برقی دارن. همه جای دنیا همینه. آشپزخونه یا حال یه خانواده سطح چهار در آمریکا خیلی شبیه حال یه خانواده سطح چهار تو ویتنام، خیلی شبیه حال یه خانواده سطح چهار در مکزیک و در آفریقای جنوبی. خیلی خوبن این عکس‌ها. دید آدم رو درست میکنن. اینجا هم یه توصیه هایی داره نویسنده که چطوری درست تعمیم بدیم، چطوری از دام ها و آسیب های تعمیم دوری کنیم. بریم خود کتاب رو به نظرم بخونین، اینجا این پیشنهاداتش رو ببینید. اهمیت اصلی این کار چیه؟ اینه که به ما پرسپکتیو میده، دنیامون رو بزرگ میکنه، دستبندی ها رو تو ذهنمون دقیق تر میکنه، کاری میکنه که خطا رو همون جایی بکشیم که باید بکشیم. اون وقت دیگه مسائل رو زیادی ساده نمیبینیم، دنبال راه حل ساده نیستیم. واقعیت اینه که دنیا خیلی پیچیده است. مشکلات و مسائلی که ما جلومون میاد مسائل پیچیده این واقعا. برای همین داشتن پرسپکتیو های مختلف و تسلط پیدا کردن هرچه بیشتر به وجوه مختلف یک مسئله کار هوشمندانه‌ایه و کار بسیار لازمیه. کوته بینانه است که ما یک فرد رو، یک گروه رو، اینا رو بدونیم منبع یک مشکل بزرگ بدونیم. یکی از این کوته بینی‌ها مثلا مثالش اینه، بحران پناهنده‌ها که بود تا دو سال پیش خیلی بحران جدی بود در بیشتر اروپا حداقل عکس این جنازه های شناور روی آب بود دیگه. قایقای نامناسب می اومدن توی مدیترانه غرق می شدن، عکس ها می اومد، خیلی آدما می اومدن سری صاحب این قایقا رو سرزنش می کردن، قاچاقچی های پناهنده ها رو. کار راحتی هم هست دیگه، یک مقصر داری، یک آدم بده قصه داری، راحت سرزنشش می کنی و خیالت هم راحت میشه که مسئله رو حل کردی. ولی به عمق ماجرا نگاه کن، میبینی که در درجه اول این آدما برای چی سوار قایق شدن؟ به خاطر اینکه طبق قوانین اروپا کاری به این که اصلا جنگ برای چی شروع شد و اینا تازه نداریم، که اونا پیچیده تر میکنه تصویر رو. بریم خیلی مسئله رو، خود مسئله رو ببینیم. قوانین اروپا میگه کسی میتونه پناهنده بشه که بدون ویزا سوار قایق یا اتوبوس یا قطار یا هواپیما بشه بیاد به سمت ما. در عالم واقعیت بسیار مشکله که همچی چیزی عملی بشه که یه نفری بدون ویزا سوار مثلا هواپیما بشه بیاد اروپا. پس چی کار میکنن؟ پس یکی از معدود راههایی که میمونه همین قایق هست. از طرف دیگه همون اروپا دستور میده که قایقایی که برای حمله پناهنده ها استفاده میشن توقیف بشن. خب وقتی شرایط اینطوریه، هیچ مسافرکشی، حمل و نقل کننده ای نمیره یه قایق استقصدارتر به قول آقای شفیع خدا بیامرز استفاده کنه، دنبال یه وسیله قابل اعتماد تری باشه برای جابجا کردن مسافرها. همین قایقا رو میندازن تو آب، اینا هم وضعش همینطوری میشه دیگه. دنیا رو اگه بخوایم دقیق تر ببینیم، دنبال این نباید باشیم که ساده ترین چیزی رو که به ذهنمون میرسه انتخاب کنیم به عنوان موضع خودمون، به عنوان نظر خودمون، و بریم وایسیم سر موضع شروع کنیم شمشیر زدن. لازمه که یاد بگیریم از زاویه‌های مختلف نگاه کنیم و سعی کنیم یک نفر رو یا یک گروه رو سری نریم سرزنش کنیم به خاطر یه چیز مشکل داری که می‌بینیم. یک غریزه مشکل ساز دیگه، غریزه سرنوشت. آقا پیشونی نوشت این ممالک فقر و فلاکت. اونی که بدبخته به یک دلیلی فقیر و بدبخته و همینطورم میمونه. تا هست همین باشد و تا بود همین بود. این اون چیزیه که از این غریزه سرنوشت میاد. غلطش اینه که فرهنگ ها و جوامع صلب نیستن، ثابت نیستن، هم تغییر میکنن هم تکون میخورن، جا به جا میشن. اینطوری نیست که آفریقا هیچ وقت به اروپا نرسه. اینطوری نیست که کشور اسلامی نتونه پیشرفت کنه و مثلا کشور مسیحی پیشرفت کنه به خاطر ارزش‌های پایه‌ای مسیحیت. یه سوال دیگه از این سوالایی که میپرسه، توی همه کشورهای کم درآمد چند تا دخترها، چند درصد دخترها مدرسه رو تموم میکنن تا آخر؟ 20%، 40%، 60%؟ اگه دنبال کرده باشید پادکست رو تا حالا، احتمالاً شما دارید به جواب مثبت تر فکر میکنید دیگه. درست هم هست اگه اینطوری فکر میکنید. توی کشورهایی با درآمد پایین 60% دخترها مدرسه رو تموم میکنن. از اون بالاتر همه زنای 30 ساله جهان رو اگه جمع کنی یه جا و از سالهای درس خوندنشون میانگین بگیری، میبینی 9 سال مدرسه رفتن میانگین. همه زنای 30 ساله دنیا رو میانگین بگیری، 9 سال مدرسه رفتن. میانگین جهانی عدد برای مردای 30 ساله 10 ساله، یعنی زنها 1 سال کمتر مدرسه رفتن. یعنی اون چیزی که قبلا فکر میکردن سرنوشته و تغییر ناپذیره، اتفاقا تغییر کرد، خیلی هم تغییر کرد. بقیه چیزا هم همینه. همون آفریقا رو اگه نگاه کنیم میبینیم بله، میانگین امید به زندگی الان در آفریقا 65 ساله ولی میانگین 17 سال پایین تر از اروپای غربی هست مثلا، ولی میانگینه. دقیق بشیم تو عدد، میانگین گفتیم گمراه کننده است. 5 تا کشور بزرگ شمال آفریقا رو ببین، کشورهای عرب، تونس، الجزایر، مراکش، لیبی، مصر، میانگین امید به زندگی اینا از میانگین جهانی که 72 ساله بیشتر هم هست اتفاقا. پس آفریقا رو اینطوری یکاسه نکنیم. بعد حالا بیا بقیه‌اش رو ببینیم، مرکز و جنوب آفریقا، جایی که تو همین 60 سال گذشته کشوراش در آمدن از استعمار و کم کم شروع کردن توسعه دادن آموزش و برق و آب و فاضلاب و اینا داشتن. سرعت کم شدن نرخ مرگ و میر توی همه کشورهای جنوب آفریقا از بالاترین سرعتی که سوئد تا حالا باهاش این نرخ رو کاهش داده بیشتره. بله اوضاع بده، بله فقر شدیده، ولی تو سوئد هم شدید بود فقر تا همین 90 سال پیش. هانس میگه من که بچه بودم که میشه 50 سال پیش، چین و کره جنوبی از اونجایی که این کشورها الان هستن عقب‌تر بودن. اون موقع سرنوشتی که برای آسیا تصور میشد همون سرنوشتی که الان برای آفریقا تصور میشه. میگفتن 4 میلیارد نفر آدم هرگز نمیتونن اینا رو سیر کنن. آسیا دیگه رفت، بدبختیش ابدیه. ولی تاریخ نشون داد که چقدر اشتباه بود اون تصور. میگه من سال 1998 جلسه اول یک کلاسم درباره بهداشت جهانی تو زنگ تفریح دیدم یه دختری با چشم اشکبار اومد، نرفته بود تفریح، اومده بود تو کلاس مونده بود، اومد پیش من فکر کردم مشکل شخصی چیزی داره. اومد جلو، دیدم که سوئدی خیلی سلیس حرف میزنه با لهجه استکهلم، معلومه که اینجا بزرگ شده. گفت من خانواده‌ام ایرانیه و این چیزایی که تو گفتی اولین چیزهای مثبتی بود که من دیدم یک سوئدی درباره ایران گفت. هانس میگه من جا خوردم، من چیز خاصی نگفته بودم که. من آمده بودم داده های سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی درباره کاهش مرگ و میر نوزادان و کنترل جمعیت در ایران رو ارائه کرده بودم. همین گفته بودم بر اساس همون آمار سازمان ملل که این سریع ترین نرخ کاهش تولد که ما تا حالا دیدیم. این دستاورد عظیم ایران از 6 بچه به ازای هر زن در 1984 رسیده به 3 بچه به ازای هر زن ظرف فقط 15 سال. بعد میگه فکر کردم دیدم راست میگه. چنین دستاورد تاریخی در یک کشوری اتفاق افتاده و عملا نادیده گرفته شده در رسانه. بزرگترین کارخونه کاندوم جهان میگه در دهه 90 در ایران بود. نسل جوان ایران اینطوری داشت تغییر میکرد، داشت تحصیل کرده میشد. هر جایی که میگه من صحبت میکردم میگفتم توی ایران کلاس آموزش اجباری سکس هست قبل از ازدواج برای عروس برای داماد. اینا دستاوردهایی بود که اصلا هیچ کی نمیدونه، همه میشنیدن میگفتن ای عجب. خیلی هم تعریف میکنه از امکانات درمانی، امکانات بهداشتی که توی ایران دیده، دسترسی که توی ایران دیده فراهم شده بوده برای مثلا طبقات مختلف جامعه. یادی هم میکنه از دکتر ملک افضلی، اتفاقا میگه که طراح این برنامه معجزه آسای تنظیم خانواده بود در ایران. میگه چند نفر هستن که بدونن که تعداد بچه‌ای که زنای ایرانی امروز تصمیم میگیرن داشته باشن از تعداد بچه‌ای که زنای آمریکایی یا سوئدی میخوان داشته باشن کمتره. زیاد رفتیم توی جزئیات این تیکه از کتاب برخلاف سنتمونه توی این پادکست، ولی من حیفم اومد راستش که نگم اینا رو. حالا آخر اپیزودم یه خاطره مرتبط تعریف میکنیم از نویسنده. ولی اصل حرف اینه که فکر نکنین رو سنگ نوشته شده این چیزا و غیر قابل تغییره. فلان چیز فرهنگ ماست. انقدر مثالا زیادن که نشون میدن که اون چیزی که فکر میکنی ارزش‌های فرهنگی ما بوده یا فرهنگ ما بوده و غیر قابل تغییر بوده، خیلی سریع‌تر از اونی که فکرشو بکنی عوض شدن. اگه شک دارین میگه برین با بابا بزرگتون صحبت کنین، روشنتون میکنه. بهتون میگه اوضاع چند سال پیش چطور بود، وقتی که اون بچه بود چطور بود، الان چطور. اون موقع میفهمید که چیزایی که فکر میکردید فرهنگیه و غیر قابل تغییر چقدر تونستن تغییر کنن در طول زندگی یه نفر آدم. غریزه سرنوشت یکی از خطرناک‌ترین هاست. یه غریزه مشکل ساز دیگه که اینم خیلی جدیه مشکلش به نظر بنده، غریزه یک جانبه نگریه. یه کوچیکی لمسش کردیم این رو، سینگل پرسپکتیو اینستینکت، از یه زاویه دیدن چیزا. میگه این که با کمک چیزی که رسانه‌ها بهمون میدن یک دیدگاهی از دنیا واسه خودمون درست کنیم و بچسبیم به همون. مثل اینه که شما بخوای منو بشناسی، یه دیدی از من داشته باشی، فقط با کمک یک عکسی که از پام داری، یک عکس پامو بهت نشون بدن و با این بخوای منو بشناسی. این مثل اینه که بخوای با رسانه دنیا رو بشناسی. ممکنه دروغ نگه عکس بهت، رسانه ممکنه دروغ بهت نگه، ممکنه حقیقت باشه و جز حقیقت نباشه، ولی تمام حقیقت نیست. چاره چیه؟ چاره مقاومت در برابر پذیرفتن توضیحات زیادی ساده است. اونایی که مشکل رو میخوان خلاصه کنن در یه چیز خطرناکن. آقا ریشه همه مشکلات ما نابرابریه. آقا ریشه همه مشکلات ما دخالت دولت در بازار. هر کی اومد سعی کرد زیادی ساده کنه مسئله رو، همه چی رو تقلیل بده به یه مشکل، وقتی میخواد راه حل بگه این کار اون کار بکن مسئله حل میشه، به این شک کنین. هر ایده‌ای خودتون دارین و خیلی هم بهش مطمئنین، اینو تستش کنین مدام، ببینین کجاش آب میده. مدام با اطلاعات جدید ارزیابیش کنین، ببینین همونطوری که قبلا فکر میکردی هنوز چفت و بستش سر جاش هست یا نه. حرف آدمایی که مخالفن با ایده شما رو به صورت مرتب و دقیق بشنوین. اینطوری ممکنه بگین که وقت نمیشه ما درباره همه چی به نظر برسیم به قول علما. خود نرسی. درباره چند تا موضوع کم تعداد نظر خوب و پخته داشته باشیم بهتره، یا درباره همه چی نظرات محکم داشته باشیم ولی معذرت میخوام بونجولی؟ با کی مشورت کنیم؟ از کی ایده بگیریم؟ از کارشناسان امر ایده بگیریم؟ میگه بله خوبه، فکر خوبیه، ولی حواسمون باشه که اینا محدودیت‌هایی دارن. کارشناس اسمش روشه، کارشناس یه زمینه است، تو یه زمینه متخصصه. اتفاقا میگه تو سوالایی که من پرسیدم، اتفاقا نمره متخصصین امر در جواب سوالایی که تخصص خودشون نبود به بدی بقیه بود. حواسمون باشه به محدودیت تخصص متخصصا، حواسمون باشه به محدودیت ابزارهای تحلیل، حواسمون باشه که ایده های ساده، راه حلای ساده، اینا معمولا خطرناکن. تاریخ پر از آدمایی که با ایده های ساده و راه حلای ساده و حلال همه مشکلات آمدن و فاجعه به بار آوردن. پر تاریخ ما، پر تاریخ بقیه دنیا هم پره. غریزه چی بودین؟ سینگل پرسپکتیو داشتن، یک زاویه دید داشتن. دو تا غریزه دیگر رو هم گذرا بهش اشاره کنیم، باشه دیگه بقیهش برای تشنگان مطلب که برن خود کتاب رو بخونن. ما دیگه نمیرسیم بریم توی عمق همه فصل‌ها. طبعا این دو تا غریزه مشکل ساز اصلی رو هم کوتاه میگیم رد میشیم. یکیش غریزه سرزنش، دیگری عجله. سرزنش اونیه که تا مشکلی پیش میاد میریم دنبال مقصر. میگه شما برو دنبال علت، نه دنبال مقصر. یه سوتی وقتی داده میشه بپذیر که کسی عمدن نمیخواسته خرابی به بار بیاره. وقت و انرژی رو به جاش بذار، برو به اون عوامل چندگانه‌ای بپرداز که اثر گذاشتن رو هم و این مشکل رو ایجاد کردن. از اون ورم اگه کسی خیلی منم زد که من چنین کردم و چنان کردم و اینا، به این فکر کن که نقش خود فرد چقدر بوده، نقش سیستم چقدر بوده. آیا بدون اون آدم هم همین موفقیت حاصل می شد یا نه؟ حواسمون به دستاوردهای سیستم هم باشه به جای قهرمان پروری. اینم باز چیزی که توی بررسی تاریخ خیلی کمکمون می کنه. ما مقهور این نشیم که آقا آدمی این کارا رو کرد. خیلی وقتا نقش سیستم رو دست کم می گریم. آخرین غریزه هم که میره سراغش عجله است. چیزی که معمولا مجبورمون می کنه که سریع تصمیم بگیریم. خیلی این تصمیم ها بعدش منحرف میشن یا تاش تصمیم های بدی از آب در میان. میگه هر وقت این ارجنسی اینستیکت دیدی داره لغت میزنه، شرایط داره قلقلکت میده که باید تصمیم سریع بگیری، باید تصمیم بگیری، ببین آیا واقعا وقت بیشتری نمیشه گرفت؟ واقعا نمیشه بیشتر وقت گذاشت روی موضوع؟ ببین آیا واقعا مسئله انقدی که میگن فوری هست یا نه؟ ندرتن میشه که اونطوری که ادعا میشه اولش مسئله مرگ و زندگی باشه. معمولا میشه بیشتر وقت صرف کرد و دقیق تر تحلیل کرد مسئله رو. دنبال داده های دقیق باید بریم، دنبال داده های مرتبط باید بریم، هم باید دقیق باشن هم مرتبط. باید سعی کنیم فوری تصمیم نگیریم، به خاطر اینکه وقتی میخوای فوری تصمیم بگیری فقط میری سراغ بهترین سناریو و بدترین سناریو، worst case best case، در حالی که یه طیفی هست از خروجی های ممکن، همه رو باید بهش نگاه کنیم. همیشه باید حواسمون به اثرات جانبی، عوارض جانبی کارامون هم باشه، مخصوصا کارهایی که عاجل انجام میدیم. خیلی وقتا حواسمون نیست که چه اثرات جانبی میتونن داشته باشن. مهم اینه که همه این جوانب رو، همه خروجی ها رو و همه عوارض اصلی و جانبی رو ببینیم و در نظر بگیریم. کلن هم حرف کتاب اینه دیگه، اینه که نگاهمون به جهان باید بر اساس فکت ها باشه، بر اساس واقعیت باشه، داده های واقعی باشه. بعضی وقتا میگه آدم ها از روی خوشنیتی میان اقراق میکنن، آب و تاب میدن در منفی نشون دادن بدی ها، چون فکر میکنن که با بزرگ کردن مثلا آمار و مشکلات توجه بیشتری میشه جلب کرد و اینطوری مسئله رو راحت تر میشه حل کرد. این ضررش در دراز مدت بیشتره، چون شما داری احترام واقعیت رو کم میکنی. باید در همه شئونات زندگیمون، در آموزش، در تجارت، در خبرنگاری، احترام بذاریم به واقعیت و به دقیق بودن. همیشه باید حواسمون بهش باشه. معلما میگه همیشه باید مطمئن باشن اطلاعاتی که میدن به روزه. بخش بزرگی از این نگاه غرب و بقیه دنیایی که ما داریم، آقای هانس میگه از این اطلاعات قدیمی و تاریخ مصرف گذشته میاد. خبرنگارا هم مثل بقیه ممکنه که با این برداشت‌های غلط، با این غرایز خطاسازی که گفتیم، مسیر رو اشتباه برن و ما رو هم بکشن به مسیر اشتباه. ما هرچند امیدواریم که همیشه گزارش‌هایی که از اوضاع میدن صادقانه باشه، ولی همیشه لازمه که منابع دیگر رو چک کنیم، همیشه لازمه که از وجه‌های مختلف نگاه کنیم، همیشه لازمه بسترسازی کنیم برای اطلاعاتی که می‌گیریم از رسانه. تا یه چیزی رو یه جای خوندیم باور نکنیم. حالا ایشون داره درباره خبرنگار واقعی و رسانه درست درمون و اینا حرف میزنه، میگه چیزی که شنیدیم رو باید زاویه دیگر و منبع دیگر رو چک کنیم. برای مایی که ممکنه تکیه‌مون به رسانه‌های بی سر و صاحب تلگرامی و اینا باشه، این مسئله خیلی مهمترم هست، رعایتش خیلی ضروری‌ترم هست. از تصمیم‌های سری، از اغراق دوری باید بکنیم، بچسبیم به فکت، بچسبیم به واقعیت، چه در آموزش، چه در خبرنگاری، چه در تجارت، چه در حرفای روزمره‌ای که میزنیم. نتیجه گیری نویسنده اینه که فکتفولنس، واقعیت محوری، به خاطر برداشت‌های غلط و به خاطر غرایز انسانی که ما داریم نایاب شده و داره بر علیه ما کار میکنه. اوضاع در زمان کمی به طرز حیرت انگیزی بهتر شده، ولی تعداد زیادی از مردم فکر میکنن اوضاع داره همینطوری بدتر میشه. فهمیدن این لازمش اینه که فرای این شبکه‌های خبری نگاه کنیم، به واقعیت ها دسترسی بهتر داشته باشیم، چند وجهی نگاه کنیم به همه چی. این مثل جی پی اس کمکمون میکنه راهمون رو توی دنیا بهتر و دقیق‌تر پیدا کنیم. و از اون مهمتر، احتمالاً از اون مهمتر اینه که فکت بیس بودن، بر اساس واقعیت فکر و عمل کردن، ناامیدی کمتری و استرس کمتری درست میکنه برای ما و کمکمون میکنه ببینیم دنیا به اون بدی که فکر میکنیم نیست و این که داره بهتر میشه و ما هم میتونیم تو بهتر بودنش یه سهمی داشته باشیم، یه هولی بدیم. این مهمتره به نظر من، مهمتره از اون اصلاح دید به خودی خود. یه پندی هم داره نویسنده درباره این که به بچه ها چی یاد بدیم، خیلی من دوست دارم. یکی دو صفحه است توی آخر کتاب، نمیشه اینجا همشو گفت، باز توصیه میکنم که بریم ببینین خودتون. میگه که اگه میخوایم بچه‌ها به فکتفولنس توجه کنن، واقعیت محور باشن، یاد بدیم بهشون که گذشته چطوری بوده، حتی قسمت‌های بد گذشته رو هم بهشون بگیم، یادشون بدیم که کلیشه‌های بیخود و کلیشه‌های معمولی و تکراری رو تشخیص بدن، یادشون بدیم که چطوری این دوتا نگاه ظاهراً مخالف هم رو داشته باشن که بله دنیا پر از درد و رنجه و بله اوضاع خیلی بهتر از قبله، اوضاع خیلی از مردم خیلی از قبل بهتره. یادشون بدیم که کلیشه های مذهبی و فرهنگی بیمعنی هن، مسلمان ها اینطور، مسیحی اونطور، عرب اینطور، مکزیکی اونطور، حرف بیخوده. یادشون بدیم که خبرایی که با احساساتشون میخوان بازی کنن رو تشخیص بدن، بفهمن اون خبری که طراحی شده که روی احساساتش اثر بذاره چیه و باهاش عصبانی نشن و باهاش ناامید نشن. یادشون بدیم گول عددو نخورن، مچ اینایی رو که میخوان با عدد و رقم سرشون کلا بذارن رو بگیرن. یادشون بدیم از همه مهمتر که دنیا مدام داره عوض میشه، هرچی یاد میگیرن رو باید بروز کنن مدام. انسانیت یادشون بدیم، کنجکاوی یادشون بدیم، یادشون بدیم که ما یه غرایزی داریم که خیلی وقتا جلوی ما رو میگیرن، نمیذارن واقعیت رو بفهمیم. یادشون بدیم که اشتباهات نباید منجر بشن به خجالت کشیدن، باید منجر بشن به کنجکاوی. منو ول کنی، میخوام همه این کتابو، حداقل همه این مؤخرهشو بخونم برای شما. نکنم دیگه واقعا این کارو، برین خودتون بخونین، سخنرانی‌های هانس رو هم برین ببینین. ببندیم این خلاصه رو اینجا دیگه. حالا توی مؤخره اپیزود هم یکی دو تا نکته جالب ازش میگیم.